مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و عزیزانی که بعداً از کلیپ ها استفاده میکنن. امیدوارم انشالله دقایقی که در خدمتتون هستم مایه اتلاف عمر نشه و بتونیم با همدیگه بحث خوب و سازنده ای رو پیش ببریم. روایتی رو ابتدای عرایزم تقدیم میکنم خدمتتون. راوی از امام معصوم سوال میکنن، میگن که از اون سوالای خاص ویژه‌ست واقعا. من میگم این راوی چه آدم جالبی بوده. سوال میکنن که میفرمایند بگو به امام، عرض میکنن میگن که اخبرنی به جمیع شرایع دین، همه شریعت دین و شرایع دین رو واسه من خلاصه بکنین. ببینین چه سوال قشنگی خودش، اخبرنی به جمیع شرایع دین. ادامه روایت داره که قال قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد. حرف راست بزن، قضاوت عادلانه بکن و وفای به عهد بکن. ببین سه تا دستور اخلاقیه، سه تا دستور اخلاقی. به عبارت دیگه شما بخوای شرایع دین رو خلاصه بکنی، تو اخلاق خلاصه میشه. این معنیش عبور از شریعت نیست اصلا. حالا دیگه ما اصلا بحثمون نیست شروع بکنیم اینا رو بحث بکنیم. جایگاه اخلاق رو دارم عرض میکنم. اون روایت معروف انی بو استل اتمم مکارم الاخلاق رو خب بعضیا میگن سندش نمیدونن، سند شیعی ندارد و سنی است و فلان. و مضمون رو ما چقدر داریم توی روایاتمون؟ همون مضمون رو چقدر داریم؟ توماس آکویناس معروف میگن این یه کشیش چاق و خپلی هم بوده، یه ذره هم زود باور بوده کلن. یه روز سر کلاس که میاد، همه هم میشناختنش دیگه، یکی از استاداشون که کشیش بوده اونم، سر کلاس بهشون میگه که تا وارد میشه میگه که همین الان بیرون یه اولاغی رو دیدم داره پرواز میکنه. توماس بودو بودو میره در پنجره ببینه اولاغ رو نگاه بکنه، همه میزنن زیر خنده. وقتی برمیگرده میگه که برای من اینی که یه اولاغ پرواز بکنه باورپذیرتر از اینی که یه کشیش دروغ بگه. چرا؟ یه کشیش مثلا چه ویژگی داره؟ حالا اونجا میگیم کشیش، اینجا میگیم روحانی. چند تا از اینا رو میخوام دوستان زحمت بکشن پخش بکنن. چند تا نکته میخوام عرض بکنم. الان امکانشو داریم پخش بکنیم اینا رو؟ ما اونجایی که میشستیم سابق، اولین بار توی قم سوپری قفس باز ارائه میکرد. یه مغازه بزرگی باز کرده بود، اولین بار تو قم بود، هنوز جانبازان و اینا هیچ کدوم قفس باز نبودن. یه وقتی من رفتم با این صحبت کردم، گفتم آقا شما این قفس باز کردی؟ مثلا کش نمیرم وسایلو، حالا دوربین اینا هم داشت یه مقدار، ولی خب. گفت چرا ما وقتی اینجوری شروع میکنیم ارائه، خودمون یه درصدی واسه اینجور چیزا در نظر میگیریم، مثلا میگیم 5% کش میره، ولی متاسفانه الان بیشتر از اون شده. بعد شروع کرد یه خاطره ای نقل کرد در مورد یه بنده خدایی که ملبسم بوده. میگه میومد اینجا یواشکی وسایل میذاشت تو جیبش، ما هم میفهمیدیم هی هیچی نمیگفتیم. آخرش یه روز بهش گفتم که آقا شما اگر نیازی چیزی هست بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم، حالا این خیلی ضرورت نداره اینجوری. گفت نه نه، من به خاطر نیاز نیست این کارو میکنم، من دیدم شما قیمتتون از جاهای دیگه بیشتره، رفتم مقایسه کردم، من به جبران اون قیمت اضافه اینا رو برمیدارم اون جبران بشه. به خود ما طلبه ها تقاص میکرده. خب آقا نخر، برای چی میای اینجا میخری که مجبورش این کارم بکنی؟ چی باعث میشه این کلیپ ها تو فضای مجازی این همه پخش میشه و منتشر میشه؟ و ببین اونی که اوایل کرونا بود، نکتهش این بود که ماسک زده، دستش هم میکنه دهنش، پولا رو میشموره. اون یکی وسط خیابون داره دو نفر که دعوا کردن از هم سوا میکنه، خب خیلی ها این کارو میکنن. چرا این یه دونه رو پخش میکنه تلویزیون؟ یا اون یکی کلیپه الان خیلی از مغازه ها و این بر اون بر جنس کش میرن، چرا این یه دونه اینقدر بولد میشه؟ چرا؟ بفرمایید. روحانیت زیر ذره بینه. خلاصه خلاصه شو گفتم دیگه. حالا ما چون لباس خیلی خاص تنمونه کاملا تو کادر توجهاتیم. یه پله بیایم پایین تر، مذهبی ها، خانم چادری ها، دیده مثلا تو مغازه ها چیزی کش میدن چادری ها رو کلیپش رو پخش میکنن، زده زیر چادرش گونی یا نمیدونم چیزی یه جا داره میبره، چون چادریه. میدونین خیلی کم اونایی که قیل چادری و مذهبی ها پخش میشه کلیپاشون. ما بخوایم نخوایم زیر ذره بینیم، اینو میخوایم روش یه ذره متمرکز بشیم، اینو روش متمرکز بشیم. حوصله یه بازی دارین، بازی فکری البته. یه بازی هست معروف به بازی اعتماد، اونو همین الان اینجا اجرا میکنیم با هم دیگه. اینجوری اصل بازی اینجوریه که از دو نقطه دنیا دو نفر رو برمیدارن میارن توی این بازی. بازی هم به صورت مجازی و رسانه‌ای برگزار میشه، فیزیکی جایی نمیارن. دو نفر از دو نقطه دنیا هیچ همدیگر رو نمیشناسن، اصلا نمیدونه طرف مقابل زن، مرد، پیر، جوون، مسلمون، مسیحی، یهودی، ژاپنی، هیچی نمیدونه دربارش، هیچی. تا آخر بازی هم نخواهند دید همدیگر رو، هویتشون کاملا مخفی. نه فقط تا آخر بازی، تا آخر عمرشون همدیگر رو نخواهند شناخت. قوانین بازی رو به هر دوتا توضیح میدن. مثلا میگم ما نفری 100 دلار بهتون میدیم، حالا مثلا دلار 70 تومان حساب بکنیم، مثلا 7 میلیون فرض کن، نفری 100 دلار بهتون میدیم، یکی از شما میشه بازیکن شماره 1. اون فرصت انتخاب داره، دو تا گزینه بیشتر هم نداره، یا 100 دلار رو ور میداره برای خودش، اون بازیکن شماره 1 ها، الان نوبت بازی بازیکن شماره 1ه، اون 100 دلار رو برمی‌داره برای خودش که اگه اینو انتخاب بکنه طرف مقابلم 100 دلار مال خودش میشه، دوتایی با 100 دلار میرن خونه‌شون. این گزینه یک. گزینه دومش اینه که این 100 دلار رو ببخشه به طرف مقابل. طرف مقابلی که اصلا نمیدونه کی هست اصلا، 100 دلار رو ببخشه به طرف مقابل. اگر این گزینه رو انتخاب بکنه، ما یه برگزار کنندگان بازی اینو 4 برابر میکنیم میدیم به اون، یعنی میکنیمش 400 دلار میدیم به اون. اون الان چقدر داره نفر دوم؟ 400 دلار هم ما دادیم آخه، 500 دلار داره. خب 500 دلار، مثلا شما بگو 35 میلیون. پس نفر اول دوتا گزینه داره، یا 100 دلار رو برای خودش برمیداره که اون نفر مقابل 100 دلار مال خودش میشه میرن خونه، یا 100 دلارش رو میبخشه به طرف مقابل که اگر ببخشه ما 4 برابر میکنیم میدیم به اون، یعنی اون الان 500 دلار داره. اگر این گزینه دوم انتخاب بشه، نوبت بازیکن شماره 2 میشه. الان تازه نوبت رسید بهش. بازیکن شماره 2 الان 500 دلار داره، اونم دوتا گزینه داره، یا اینی که 500 دلار رو برداره برای خودش بره خونه، 500 دلار مال خودش میشه، طرف مقابل یعنی بازیکن شماره 1 دست خالی میره خونه. خود اینم میدونه ها که این 400 دلار به لطف اون دستش رسیده، اینو میدونه ها. پس گزینه اولش اینه که 500 دلار رو برمی‌داره برای خودش میره خونش. گزینه دوم اینه که نصفش بکنه، نصفشو برگردونه به طرف مقابل، نصفشو برگردونه، 250 هم بده به اون، دوتایی نفر 250 دلار برن خونه. بازی روشن؟ قوانین بازی خیلی ساده است، قوانین بازی دیگه، درسته؟ واقعا تصور بکنین شما دعوت شدین به این بازی، قشنگ تو ذهنتون بگیرین دعوت شدین تو این بازی، الان 100 دلار رو دادن بهتون، شما بازیکن شماره 1 هستین، طرف مقابل رو اصلا نمیشناسین کیه و هیچکی هم شما رو نمیشناسه، نه شرکت کنندگان، نه حضار، هیچکی. هویت ها کاملا پوشیده است بر همه. 100 دلار رو میدین به طرف مقابل، دو تا گزینه دارین، یا 100 دلار رو وردارین اونم با 100 دلارش میره خونه، یا 100 دلار رو خودتون رو بدین به اون. روشن گزینه ها دیگه؟ 100 دلار رو میدین به طرف مقابل، اگر شما 100 دلار رو بدین به اون، تازه نوبت بازی اون میرسه. آره تموم میشه دیگه، 250 بده تموم میشه. الان شما بازیکن شماره یکی، 100 دلار رو میدین به طرف مقابل. کسایی که 100 دلار رو میدن دستشون رو بیارن بالا. 1 2 3 4 5 6، 6 نفر تقریبا نصف جمعیت. تقریبا نه سب کن، سب کن. نه چیزی نگو. الان تصور بکنین اون تموم شد، سوال اول تموم شد، تقریبا 50%. تصور بکنین شما بازیکن شماره دوین، طرف مقابلتون 100 دلار رو داده بهتون و الان شما چقدر دارین؟ 500 دلار دارین. منتها خودتون هم میدونین که به لطف اون این 500 دلار رو دارین، وگرنه 100 دلار داشتین خودتون. الان بازیکن شماره دوین، 250 دلار رو برمیگردونین بهش؟ کسایی که برمیگردونن دستشون رو بیارن بالا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، شاید بگم 80 الی 90 درصد. آقا شما بر نمیگردونی؟
نه من
80 الی 90 درصد. این بازی رو تو نقاط مختلف دنیا اجرا کردن، نتایج تقریبا همین بوده. خود من تو جمع‌های مختلف این بازی رو اجرا کردم، تو جمع‌های دانشجویی و طلبگی. ببین به عنوان بازیکن شماره یک هول و هوش 50% 100 دلار رو میدن، اما به عنوان بازیکن شماره دو 80 الی 90 درصد 250 دلار رو برمیگردونه. همینه عرض میکنم، اون واقعی اجرا شده، ما الان فرضی اجرا کردیم. یعنی اون اجرای واقعیش نتیجه، ببینین 80 الی 90 درصد مردم برمیگردونن 250. شما جزء کسایی بودین که دور اول 100 دلار رو ندادین. آره دور اول از خیر 100 دلار نگذشتین، چجور دور دوم از خیر 250 دلار برگشتین گذشتین؟
توضیح بدم.
آره چی باعث شد؟
برای که نمیدونستم به کیون خواهم بدم 100 دلار رو، برای چی باید بدم به یه نفری که نمیدونم کیه؟
الان چرا 250 رو میدیم؟ بازم نمیدونیم کیه؟
الان میدونم که اون یک شخصیتی هست که مثلا میگم و معیاری برای خودم، آرمانی دارم برای خودم نگاه میکنم که از 100 تومنش گذشته.
دیگه چی؟ کسایی بودن که دور اول ندادن. بس که اینجا خانم هم شما دور اول 100 دلار ندادین، چجور دور دوم 250 گذاشتن؟
برای اولین بار دلیلی نداشتم.
آها
برای دومین بار دلیل.
چی بود اون دلیلتون؟
این بخشش کردم اون
جبران لطف. هیچ دلیل دیگه‌ای غیر از جبران لطف نداره، چون قرار نیست تا آخر عمر هیچ کی شما رو بشناسه. 500 دلار رو میتونستی برداری بری خونت، هیچ کی هم نمیدونه اصلا تو شما بودی اون که 500 دلار رو بردی. هیچ دلیل دیگه ای غیر از جبران لطف نداره. جبران لطف یک انگیزه و فطرت درونی همه انسان هاست. شواهد زیادی داره ها، شواهد زیادی داره. شد بخش آخر، پرده آخر بازی. 80 الی 90 درصد مردم 250 دلار رو برمیگردونن. 80 الی 90 درصد عددی کمی نیست. 250 دلار رو برمیگردونن. مطالعات زیاد انجام شده. حالا سوال اولمو دوباره تکرار میکنم. حالا که فهمیدین اینجوریه، فرض کنیم بازیکن شماره یک هستین شما، 100 دلار رو میدین به طرف مقابل؟ سوال اولو تکرار کردم، الان فقط توضیح دادم در مورد بازی که نتایج چی بوده است. حالا به اون 80 الی 90 درصد و اینها، مردم به صورت طبیعی فطرت جبران لطف دارن، همه اینا رو توضیح دادم. الان سوال اولمو دارم تکرار میکنم. بازیکن شماره یک این، 100 دلار رو میدین به طرف مقابل؟ کسایی که میدن دستشون رو بیارن بالا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ببین چند نفر اضافه شد؟ تقریبا 70% شد. من همینو میگم، جاهای مختلف اجرا کردم، نتایج همینه تقریبا. چرا دیگه الان تغییر کرد؟ چند نفر دیگه؟ دور اول حدود 50% بودیم، الان حدود 79 نفر شدیم. و تو بعضی جمع‌ها یهو خیلی میره بالا، یهو مثلا از 50% میرسه به 80%، 85%. من آمارشو دارم، هر جا که اجرا میکنم آمارشم مینویسم. حالا اینجا چون امکانش نیست ننوشتم دیگه. چی باعث شد بعضیا نظرشون عوض شد؟ بازی همونه، قوانین بازی عوض نشد که، بازی همونه. چی باعث شد؟ دقیقاً اسم بازی همینه. گفتم بازی چیه اسمش؟ بازی اعتماده. بازی اعتماده. ما وقتی متوجه میشیم مردم خوشتینت‌تر از اونی هستن که فکرشو میکردیم، مردم خوشتینت‌تر از اونی هستن که دربارشون ذهنیت داشتیم، رفتار خودمونم باهاشون عوض میشه. خیلی جالبه این، خیلی جالبه. رو همین یه دونه زوم بکنیم، رو همین یه دونه ببینیم. الان ملبس کم داریم اینجا. فرض کنین همه تو روحانی ملبسین، فرض کنین همین امروز چند نفرتون حاضرن بریم تنهایی با لباس تو متروی تهران تردد بکنه، همون لابلای بقیه جمعیت سوار مترو بشه و بره تو ایستگاه معطل بشه و همه مثل مردم، چه چیزایی ممکنه اتفاق بیفته؟ بفرمایید. بگو اگه خاطره داری بگو، تو کوتاه بگو.
آج آقا میخواد بشین رو صندلی یه نفر میپره جلوش که آج آقا نشه.
آها.
یعنی این اتفاقاتی افتاد میتونم میشه.
مجموعاً
وارد شدن دست میزنن تو سینت میزنن کنار.
مثلا.
با این که هم میدونه مثلا حالا رو اگر هم حسین باشه که دیگه بچه ها اونجا خیلی یه نگاه خاصی بهت دارن. مخصوصا نوجوانا.
باباه ممکنه به بچه بده میگم حاج آقا میخورتت.
آره.
همین پریروزا توی این فروشگاه چیز به خود ما گفتن. بچه داشت شیطونی میکرد. بچه داشت شیطونی میکرد. باباه منم نزد گفت شیطونی میگم حاج آقا بخورتت. منم هیچی نگفتم. بچه برگشت منو نگاه کرد، من سری باهاش ارتباط گرفتم. یه بای بایی کرد و اینجوری میشه که بچه هم خندید و خوشحال شد و گفتم بخور. تو واسه من زمینه ایجاد کردی، دوربین اونا چرخوندی طرف من، حالا من به نفع خودم استفاده میکنم. تبدیل تهدید به فرصت که میگن اینه دیگه. اون بچه داشت زندگی خودشو میکرد، اصلا متوجه من نبود که. باباه با این جمله دوربین اونا چرخون طرف من، منم سری اونجا. ببینین من پرسیدم از دوستان، تصویری که ما از فضای مترو داریم اصلا با واقعیتش منطبق نیست. من چندین سال تو مترو تهران رفت آمد کردم، همین تو ترم گذشته، نه ترم گذشته ترش، مثلا میرفتم تدریس داشتم دانشگاه امیرکبیر، میرفتم ماشینا یه جایی میذاشتم با مترو میرم میام، خود فقط 45 دقیقه تو مترو بودم. خب این همه مدت که رفتم اومدم هیچ اتفاقی نیفتاد، جز یه دونه البته، یه مورد خاصی بود، اونم ما زیر سیبیلی یه جوری رد کردیم مثلا معلوم نشد چی به چی بود. هیچی. تو بدترین حالت بی‌اعتنایی بود. میدونیم میتونه اهانت باشه، درگیری فیزیکی باشه، نمیدونم چی چی، همه اینا تا بیاییم پایین تر، تا برسیم به اون ته چیز که احترام باشه، یکی پاشه جاهاشو بده به شما فلان، این طیف دیگه. میخوام بگم تو بدترین وضعیت بی‌اعتناییه، نمیبیننت. تو مترو خیلی هم دیگر رو نمیبینن، میدونی؟ و اتفاقا ظرفیت هایی درست میشه، دقیقا سر همین صندلی نشستن، صندلی خالی میشه، پیش تو هم هست، عمدن نمیشینی، 45 دقیقه سر پا وای میستی، یا جا میدی یه نفر دیگه. اصلا اتفاقا یکی از همین جوانا، نه پیر مردا، یه خانومی که پوششش هم مناسب نیست، راه میدی اون بیاد بشینه، اتفاقا یه ظرفیت درست میشه. اینو برای چی عرض میکنم؟ ببینین واقعیت با ذهنیت ما خیلی متفاوته و جالبه رفتار ما بر اساس ذهنیت خودمون شکل میگیره، نه بر اساس واقعیت. من چون به نظرم میاد که اون ممکنه اینجوری بکنه، از همون اول خودم گارد میگیرم. آقا من خیلی روشن دارم به شما میگم، خیلی روشن، سنگرهایی رو که تو فضای مجازی ما از دست دادیم، این همه نفرت پراکنی علیه روحانیت میشه، به کوچکترین بهانه ای تو کف خیابون به دست میاریم همون سنگر رو. من تجربه یکی دوتا ندارم و براتون بگم. ببینید میگم به کوچکترین بهانه یعنی چی؟ مثلا خانومه داره میاد بچهش روی کالسکه با اینا، یه جایی مثلا یه جوری بدجوری شده نمیتونه کالسکه رو رد کنه، 3 ثانیه اینو بلند میکنیم میگیره کمک میکنیم میذاره این بر، خلاص هر چی براش ذهنیت درست کرده بودن تو فضای مجازی ریخت رفت. یه چیز جالب براتون بگم، من دارم درباره اخلاق اجتماعی فیس تو فیس صحبت میکنم و فضای مجازی تازه داستان دیگه ای داره، من فعلا به اون کار ندارم. ارتباطات فیس تو فیس، چهره به چهره توی خیابون، خیلی از ماها با همه مردم یه جا مثلا میخواییم سوار آسانسور بشیم، وایستادیم منتظریم در آسانسور باز بشه، 2-3 نفر اینجا وایستادن تا در باز میشه چه اتفاقی میفته، میخواییم سوار شیم، یه تعارف میزنیم دیگه، بفرمین، خواهش میکنم شما بفرمین، یا از یه دری میخواییم وارد شیم، حتی با غریبه ترین فردها هست، نمیشناسیم طرف کی هست اصلا، آقا بفرمایید خواهش، نه اول شما خواهش میکنم، درسته؟ این فرهنگ ما ایرانیاست دیگه، ما از در میترسیم انگار کلا. خب فرهنگ ما ایرانیاست. همین آدما رو بذار پشت فرمون ماشین با همدیگه میرسن به یه تقاطع، رفتارشون اونجا چیه؟ همون آدمن. چی باعث میشه فرق میکنه رفتار؟ من یه نوشته ای دارم، حالا یه وقتی باید منتشر کنم، نوشتم دنیای وارونه پشت فرمون. اصلا برعکس میشه همه چی. آقا ما اینقدر تعارفی محترم، چی میشه اونجا که میرسیم رقابتی میشه، من باید زودتر. همون آدمیم ما، چی شد ما همون فرهنگو داریم؟ پشت فرمون چه اتفاقی میفته میتونیم بگیم؟ نه 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 نه، ارتباط مستقیم ما رو وارد یه دنیای دیگه ی از زیست اخلاقی میکنه تا ارتباط غیر مستقیم. این غیر مستقیم از پشت فرمون، فقط من توی اتاقه که خودم هم، شما هم تو اتاقه که خودتی تو ماشین، از اینجا بگیر. خیلی از حرفایی که ما به دیگران میگیم تو پیامک براش میفرستیم، اما زنگ بزنیم نمیتونیم بگیم بهش. قبول داریم؟ همونی که زنگ میزنیم میگیم چهره به چهره نمیتونیم. ذهنیت هست، آره آره. الان دارم بحثو میبرم سر اینی که توی ارتباطات چهره به چهره یه اتفاقایی میفته، تو ارتباطات غیر مستقیم نیست، و ما ذهنیت که تو ارتباطات غیر مستقیمه میاریم تو فضای ذهن عینی، و اونجا یه هم بینیم چرا اصلا انگار جور دیگه ای بود. استریوتایپ ها یعنی چی؟ یعنی اون تصورات قالبی که ما از افراد داریم، تصورات قالبی. الان میتونین رو روشن کنین اون کلیپو ببینیم با هم دیگه؟ ببینین اینا رو برای چی عرض میکنم؟ میخواییم قدم به قدم برسیم به اینجا که اولا ما توی یه جمله بگم همینجا ببینم شما تایید میکنین یا نه. کسایی که نمیدونم سنتون چقدر قد میده، مثلا برگردیم به 30 سال پیش، 40 سال پیش، 30 سال پیش، کدوم روحانیون بیشتر بین مردم محبوبیت داشتن، مورد اعتماد بودن، ارادت ها به سوی اونها گسیل می شد؟ ببینین تایید میکنین روحانیتی که معنویت بیشتری داشتن، ارتباط عمیق تری با خدا داشتن، نماز شب داشتن، راز و نیاز داشتن، میدونی اون جنبه معنویتشون بیشتر بود، محبوب تر می شدن. مردم پول می خواهد، شما اینو پخش کنین بین مردم، حاجا مثلا اینو شما تبرک بکنه، امروزه به دلایل مختلف، درست یا نادرست کار ندارم، روحانیون مورد اقبال مردم واقع میشن که کنشگری اجتماعی بیشتری داره. اون روحانی هست مناطق محروم میره و اینها یه کانالی هم داره، چی آذری بگین، اسماعیل آذری، اسماعیلی آذری. اخیرا دیدم تلویزیون هم یه بار دعوتش کرده. نمیدونم فعالیتاشو پیگیری میکنی یا نه. بانی کلا اصلا قصه توپ و چیز دیگه، قصه و توپ چیه، رنگ و توپه. روستاهای دور افتاده سیستان، بلوچستان، لرستان، کجاها میره؟ اصلا یه کسایی براش پول جمع میکنن، مثلا میگه آقا من اینجا میخوام برم، این پرایدم نمیکشه. در از یک ثانیه براش پول یه ماشین شاسی بلند جمع میشه. کیا؟ فالوورشم کیان؟ امروزه درست یا نادرست، به حق یا نابحق، تعاملات اجتماعی ماست که ابزار سرمایه اجتماعی ما شده. این سرمایه اجتماعی چیزی فراتر از محبوبیت ها، سرمایه اجتماعی چیزی فراتر از محبوبیت. خب این استریوتایپ ها، این کلیپ رو ببینین. آره آره.
ای وای خانومه رو جلوم دیدم، خیلی خجالت کشید.
فکر نمی کنم خود اون آدم رو برداریم بیاریم.
تمام اون چیزایی که نوشته بودم اومد جلوی چشم.
از این آدمایی که گیر میده به چرا این کار کردی، چرا اون کار کردی.
دلش میخواد توی شرکتی کار کنه،
شاید معلم.
حس میکنم تون، یه کمی تون اخلاقش.
حساسه.
مثلا رفتن به خارج رو دوست داره. حالا بر حسب بودجه شاید دبی.
اگه بخواد با روش قبول میکنی؟ نه.
زیاد فکر نمیکنم باش بتونم ارتباط برقرار کنم.
ای وای خانومه رو جلوم دیدم، خیلی خجالت کشید.
فکر نمی کنم خود اون آدم رو برداریم بیاریم.
تمام اون چیزایی که نوشته بودم اومد جلوی چشم.
بهش میاد اسمش، گفتم بهتون میخورد اسم اصلیتون زهرا باشه، 28 سالتونه و ترکه.
اسمم مرزیه، 31 سال، اهواز دنیا اومدم، کلا ذاتن لور هست. بهش میاد اسمش فاطمه باشه، 25 سالشه، بچه شهرستان یا یزد.
اسمم نداه، 32 سالمه، خودم که تهران متولد شدم ولی اصالتمون به کرمانشاه. اگر بخواد باهات دوست شه قبول میکنی؟ چرا؟ نوشتم با احتیاط. ناراحت که حس کردم، چرا یه ذره چهرش احساس کردم، خب منم بودم این شکلی میشدم دیگه.
منم نوشتم که نه، آدم گیر بده ای هست. هستی واقعا؟
هستم.
نه گیر هستی.
5 تا از صفاتهای خوب و بعدش رو بگو. دلسوز، بعد کنم زود عصبانی میشه.
در باره دلسوز بودنه، واقعا دلسوزم، عصبانی نمیشم، نمیشم، خیلی دیر عصبانی میشم. سعی میکنه صادق باشه ولی همه جا نیست. حساس هستین، گیر میدین، یعنی همه چیز میکنی تو چارچوب شما قرار بگیره یا نقبقو باش بهت خوش نمیزنی.
حالا ناراحتی هم نمیشه گفت، ولی خب گفتم که مثلا چرا باید همچین چیزی رو از ظاهر من قضاوت کنه. بعد حساس هستم، آره خیلی حساسم، ولی اصلا گیر بده نیستم. به نظرم اگه بخواد مسافرت بره میره به دبی،
مشهد، لبنان، کربلا،
سوریه رو میزنه.
اتفاقا من خودم دوستم کربلا،
الانم میگم دبی.
اتفاقا این کشوری که اصلا دوست ندارم دبیه. هر وقت اصلا خورد باشه مشهد میرم، کربلا رو همیشه پیاده میرم، اربعین همیشه میرم. بهش میاد آهنگای
شاد گوش کنه.
من سنتی رو خیلی دوست دارم.
منم که 100% نوشتی کویتی پور.
نه نوشتم کلاسیک و سنتی.
من سنتی اصلا دوست ندارم، اتفاقا پاپ بیشتر گوش میدم. من عاشق صدای معینم، عاشق صدای شادمهرم. به نظر میاد آدم قابل اعتمادی.
من گفتم هست.
ببخشید تو رو خدا، منو ببخش. بر روی عکس گفتم میتونه نباشه.
مهمترین اتفاق زندگیش.
من گفتم حس کردم که یه شکستی تو زندگیشون داشتن.
مهمترین اتفاق زندگیم همش توی سیستم همون موتور سواریم بوده که رفتم کشورهای دیگه آموزش دیدم و مثلا حالا روی سکو رفتنم بهترین، یکی از بهترین اتفاقای زندگی.
اصلا موتور سواری به ذهنم نمیخورد.
این حالا توی پیسته.
سورپرایز شدم، چیزی که فکر نمی‌کردم بود، ولی اصلا به ذهنم موتور نیومد.
آفرین. من گفتم که مهمتر اتفاقتون ازدواج کردن بود و کلا آدم یک نواختی هستی.
من دوست دارم توی کارم باشه، یعنی دوست دارم مهمتر اتفاق زندگیم توی آتش نشانی رقم بخوره.
آتش نشانی هستیم؟
مانورای نردبو معلق ماه.
دمتون گرم.
سال 88 تونستم با شغل آتش نشانی آشنا بشم.
انتظارشو نداشتم یه همچین تیپ حالا ظاهری توی همچین کار خطرناکی باشه.
من عذرخواهی هم میکنم بابت بعضی از قضاوتایی که اشتباه بود.
نه، من فکر نمیکنم خودم قضاوت بکنم، ولی دیدم خودم قضاوت میکنم گویا.
ببینین اینا بر اساس ظاهر، بر اساس ظاهر از همدیگه استریوتایپ دارن، تصورات قالبی. استریوتایپ یعنی چی؟ خیلی سادهش، مثلا آقا افغانی ها چجور آدم هایی هن؟ ما یه استریوتایپ هایی داریم. راننده های زن چجوری هن؟ تیپ دانشجو مثلا چجور موجودیه؟ حالا سوال، فکر میکنین مردم وقتی یه آخوند میبینن چه استریوتایپ هایی براشون فعال میشه؟ تصورات قالبی. بفرمین الان بر اساس خجالت هم نکشین، عفت کلامتون البته حفظ بکنین. همین ما رو تو کوچه خیابون میبینن، یه آخوند رو میبینن، چه تصورات قالبی براشون زنده میشه؟ خجالت نکشین ولی عفت کلامتون رو حفظ بکنین. دیگه من میگم بگین اشکال نداره، داریم واقعیت‌های جامعه رو می‌خوایم ببینیم. خود ببین الان خود شما ببین نکتهش اینه ها، اینایی که داریم میگین ذهنیت‌های ما از ذهنیت‌های مردمه. دقت کنین چی عرض می‌کنم، ذهنیت‌های ما از ذهنیت‌های مردم. خود همین خیلی آورده داره برامون. واقعاً چیزی که فکر می‌کنیم مردم درباره ما فکر می‌کنن رو بگین. متولی مشکلات اقتصادی جامعه. آره راندخاری مثلا. آره خب دیگه مالکش ناکارآمدی ها، قدیمی اطلاعات به روز نداره. ذهنیتتون از ذهنیت مردم خیلی جالبه. دیگه چی؟ بفرمایید. همش حرف میزنن و درس میخونن، درسته؟ مهارت خاصی ندارن. دو تا چیز خیلی تأثیر میذاره روی ذهنیت مردم. حالا من یه سومی هم اضافه خواهم کرد، ولی این تو ذهن مردم یه ذره امروزه رقیق تر شده. یکی اینه که ما بخوایم نخوایم ما رو نماینده حاکمیت میدونن، چه بخوایم چه نخوایم. آقا حاکمیت دو دسته مأمور داره، یه عده‌شون لباس پلیس می‌پوشن، یه عده‌شون لباس آخوندی می‌پوشن. این همون لباس مخفی پلیسه یه جورایی. دارم ذهنیت مردم رو میگم. بخوایم نخوایم ما نماینده حاکمیت تلقی می‌شویم. ببینین این یک. نه کار ندارم. ذهنیت مردم رو دارم میگم. ذهنیت مردم رو دارم میگم. یکی دیگه از ذهنیت‌هاشون اینه که اینها کلن یه آدم هایی انگار که توی سفر زمان، سفر در زمان، از 1400 سال پیش یهو قلمبو افتادن تو زمان ما. ببین لباساشونو، اولین پالسی که به مردم میدیم ما اینه دیگه. اصلا اولین مواجههی که با مردم داریم با لباسه، لباس و ظاهر دیگه. حالا مثلا پوششمون رو نمیدونم، درسته؟ من ابتداءن بهش دارم یه پیام میدم خودم. پیامم چیه بگین؟ جدا از تافته جدا باشم. شاید من تافته جدا باشم تریپ رپ بزنم مثلا. مثلا قبای مثلا آستین کوتاه بپوشم، مثلا قبای جلوباز بپوشم، خفاشی بپوشم مثلا. نه الان این لباس خاص رو پوشیدم، مثلا میگم لباس پیامبر، میگه طرف میگه که یه جوری میگن لباس پیامبر انگار که مثلا ابوبکر اومد آستین کوتاه مثلا تیشرت با شلوار جین میپوشیدن. خب اونا هم اینو میپوشیدن. پیامی که من خودم دارم میدم به مردم اینه که من از دل تاریخ اومدم، من حامل سنت ها هستم، سنت ها منو یه تیپ محافظه‌کار میدونن، خودم دارم این پیامو بهش میدم. یعنی اینا من دیگه کاریکاتوری گفتم براتون، انگار که ما تو سفر زمان یهو از 1400 سال پیش قلمبو افتادیم تو این زمانه با این لباس و با این هیبت و با این ادبیات صحبت. سبحک الله و بالخیر، اونم میگه سمع الله لمن حمده. ببین یه این یک نماینده حاکمیت، دو نماینده سنت، یه سومی هست الان رقیق‌تر شده یه مقدار، ولی بوده این هم بین خود ما طلبه هم تا حدی هست. ما از یه موضع برتر مردم رو نگاه میکنیم. نماد فیزیکیش که الان خیلی کم شده از رو منبر با مردم حرف زدنه. ببین به صورت فیزیکی ما میرفتیم روی منبری که 7-8 پله میخوره، یکی دو متر از زمین میره بالاتر، از اون بالا به مردم نگاه میکنیم. مردم هم که نشستن میخوان ما رو نگاه کنن اینجوری نگاه میکنه. این به صورت فیزیکال گفتم، یعنی حالا نمادین ها، حالا زمینه هایی هم داره دوران طلبگی ما، کار ندارم به اون کار ندارم. الان کمرنگ شده، گفتم اینو میگم یه ذره کمرنگ شده. مردم ذهنیتشون سابق این بوده که اینا اصلا ما رو آدم حساب نمی کنن. الان خودشون اینجوری هنها، الان خودشون ما رو یه موجودات فضایی به حساب میارن. مثلا میگیم یا آقا مخورتت، خب اینو برای چی میگه؟ میدونی این استریوتایپ های ما، یعنی استریوتایپ هایی که از ما تو ذهن مردم هست، ما باید بلد باشیم تو تعاملات اجتماعیمون اصطلاحاً میگن اتخاذ دیدگاه دیگری بکنیم. یه اصطلاح، این انگلیسیش میشه پرسپکتیو تیکینگ، اصلا یه اصطلاح توی بحث های روانشناسی یا روانشناسی اخلاق و اینها. یعنی من بتونم از منظر طرف مقابل یه ماجرایی رو ببینم. این آزمایش رو میگم تو ذهنتون داشته باشین، میخوام این تو ذهنتون باشه، بعداً روی این کار کنین. من واقعا معتقدم ما اگر بتونیم اتخاذ دیدگاه دیگری رو که نمودش تو قاعده زرینه، قاعده زرین چیه بگین؟ آنچه برای خود، یعنی میگه خودتو بذار جای اون، ببین اگر خودت تو موقعیت بودی دوست داشتی باها چجوری رفتار بشه، حالا اونجوری رفتار کن با مردم. خب این قاعده زرین. لوازم شناختی این که من تا این ابزار رو نداشته باشم نمیتونم این قاعده رو به کار بگیرم، همین اتخاذ دیدگاه دیگریه، از منظر کسی دیگه بتونم ببینم. یه آزمایش در مورد بچه‌ها انجام شده، خوب دقت کنید، میخوام اینو به صورت تصویری تو ذهنتون داشته باشین. اینا رو دارم به صورت نمونه‌های کلیشه‌ای میگم براتون، باید ببینیم بپرورین تو ذهن خودتون. اینجا یه میزی گذاشتن، یه بچه‌ای هم گذاشتن این برای میز نشسته. روی میز یک قله بلندیه، یه تپه بلندیه، یه دونه کوچولوتره پشت این، یه دونه خیلی کوچولوتره. مثلا روی یکیش یه علامت صلیب گذاشتن، مثلا کلیساست، توی یکیش یه درخت کوچولویه. بعد به بچه گفتن چیزی رو که می‌بینی بکش، نقاشی بکن. خب این بچه طبیعتاً اومده یه تپه بلند، یه تپه کوچیک‌تر، یه تپه کوچیک‌تر کشیده. روی این یه دونه صلیب گذاشته، روی این یه درخت می‌ذاره. بعد یه بچه‌ای رو اون بره میز گذاشتن. از اون بر تپه بلنده، از اون بر داره میبینه. اون از اون بر چی میبینه بگین؟ فقط تپه بلنده رو میبینه دیگه، چون بقیه پشت اون قایم شده. به این بچه‌ای که اینجاست که همه نقاشی رو کشیده، بهش میگن که چیزی رو که اون میبینه بکش، چیزی رو که اون میبینه بکش. چی میکشه بچه؟ دوباره یه تپه بلند میکشه، یه تپه کوچیک میشه، یه تپه کوچیک میکشه. یعنی چی بگین؟ از زاویه خودش نمیتونه خودشو بذاره پشت فرمون ذهن اون از اونجا ببینه. اصطلاحاً اینو میگن خود میان بینی، اگوسنتریزم. واقعاً رگه هایی از خود میان بینی تا آخر عمر با ما میمونه. طرف میره مثلا 65 سال 70 سالشه، مثلا تو شورای شهر میگن آقا فلانجا میخواییم یه دونه پارک درست بکنیم، شهر بازی بزنیم. یا آقا شهر بازی با این وسایل بازی خطرناک و اینا برای چی میذارین؟ مردم آرامش میخوان، مردم امنیت میخوان، مردم صلح میخوان، احترام میخوان. یکی نیست بگه مرد حسابی تو که 70 سالته اینا رو میخوای. اون جوونی که نوجوون و جوون دنبال هیجانه، اونی که وسط خیابون پرتردد دو ترکه تک چرخ میزنه با موتور، همه لذتش براش اون خطرشه که هر لحظه ممکنه با سر بخوره زمین، مغزش روی آسفالت پخش بشه. اصلا اون هیجانه براش جذابه. تویی که دنبال صلح و آرامش و احترام و ثبات و آقا اینا خواستی توه. میدونین رگه هایی از خود میان بینی تا آخر اون با ما میمونه و تعاملات اجتماعی ما رو خراب میکنه. این نکات رو واسه این عرض کردم که ما توی تعاملات اجتماعیمون اصلا ربطی هم به ما روحانیون نداره ها، کلن یک کاستی بزرگ داریم، یک کاستی بزرگ داریم، اونم اینه که نوعا مبتلا به خود میان بینی هستیم از کوچیک تا بزرگ تو رده های مختلف دیگه، انواع مختلف خود میان بینی شد. این فعلا نقطه سر خط. از این بحث ها زیاد داریم ما که چه چیزهایی تعاملات اجتماعی را بهتر میکند و چگونه میتونیم ارتقا بدیم و این استریوتایپ ها، تصورات کلیشه‌ای قالبی چه میکند، خیلی بحث داریم اینجا. من یه فاز دوم بحثم کوتاه عرض میکنم دیگه، شرایط خیلی فراهم نیست که ادامه بدیم. زمان رو هم بفرمایید. 5-6 دقیقه دیگه. تصور بکنین یه جایی رفتیم برای تبلیغ، یا امام جماعت یه مسجدی هستین یا رفتیم برای تبلیغ. من جسارت میکنم از ذکر مثال، میخوام یه ذره ملموس بشه که ما تو فضای اخلاق ممکنه با چه چالش هایی مواجه بشیم. یه نفر از این مأمومین، یه حاج آقایی میاد سراغ شما میگه که ببخشین یه مشورتی میخوام از شما بگیرم، ولی باید به من قول بدیم بین خودمون دوتا فقط بمونه. چی؟ میگه نه حاج آقا اینجوری نمیشه، باید قسم بخوری. میگه باشه آقا. میگه نه نه قسم بخور. از شما قسم شرعی میگیره، عشان لفظ میاریم به زبون که والله بالله تالله و فلان. قسم شرعی که گرفت اون چیزی که میگه فقط بین خودتون و خودش بمونه، شروع میکنه توضیح میده که بله ما یه سفر خارجی داشتیم، بالاخره یه مدت زیادی از خانواده دور بودیم و اونجا شرایط مناسب بود و فلان و اینها، اونجا ما یه مثلا صیغه‌ای کردیم و فلان و اینها، من الان بعد چند ماه بعد اون ماجرا فهمیدم به ایدز مبتلا شدم، الان چه بکنم؟ نمیتونم من به کسی بگم، بگم آبروم میره، شغلم رو از دست میدم، خانم منو ول میکنه میره، بچه هم فلان میشن، اصلا به هم میخوری. شما میگی خب به خانمت لاقل باید بگی، اونم در خطره و فلان. بگه آشو نمیتونم، هر چی شما میگی این قانع نمیشه. از طرفی قسم شرعی از شما گرفته، قسم شرعی، از طرفی میدونی که سلامت یک انسان دیگه‌ای در خطره، یه شیعه‌ای در خطر سلامتش. الان وظیفه اخلاقیتون چیه این وسط؟ چیکار باید بکنید؟ بفرمایید. نمیشه. زنگ میزنی دفتر نمیشه. زنگ میزنی دفتر مرجع تقلیدت، میگه آقا یه همچون شرط، میگه میگه قسم خوردی؟ لب میگه آره قسم خوردم. میگه نمیشه. میگن قسم شرعی خوردی. چی؟
راهکاری بهش یاد بدیم که ظاهر کنیم.
اصلا حاضر نیست به هیچ وجه همراهی بکنه. حاضر نیست دیگه. کدوم درمونگاهی میپذیره که اون باعث ایدز شده؟ اون درمونگاه هم اگه میپذیره بعد هم میاد بررسی میکنه.
یعنی واقعا قسمت فقهیش هم اینطوره؟
قسم شرعی خوردی. میگه دنبال راه دیگه ای بگرد. من نمونه های دیگه ای دارم از این حادتره ها، از این حادتره، و رفتم پرسیدم میگن آقا جواز نداره. اونجا قسم شرعی نبوده، ماجرا چیز دیگه ای بود. چی کار باید کرد اینجا؟ خود فعل که مجاز نیست الان فعلا. شما داری اینو تجویز به چیزی میکنی که مجاز نیست، بعدم میگه حالا چوبش هم بخور. نه اول تو بگو مجازه یا نه؟ قسم شرعی خورده.
میتونه بنویسه؟
نه گفته بین خودمون بمونه به هر نحو. نگفته نگو. گفته بین خودمون فقط ما دو تا بمونه به هر نحو. این خانم روش زنانه است. ببینید توی زندگی واقعی موقعیت‌های پیش میاد، شما بهترین انسان‌ها هم باشین به لحاظ اخلاقی، انگیزه های الهی دارین، نمیدونم انگیزه های اخلاقی دارین، انسان خود موقعیت سخته، تصمیم گیری سخته، اونجا بگی آقا تو به من بگو وظیفم چیه، من انجام میدم. مشکلات زیست اخلاقی معمولا دو دسته کلی هند. خوب دقت کنین، دارم زمینه سازی میکنم، یه وقتی انشالله بتونیم مفصل اینا رو با هم به بحث بذاریم. بعضی از مشکلات عملی هند، یعنی شما وظیفه رو میدونستی عمل نکردی بهش، میدونستی رشوه خوردن بده، میدونستی باند بازی بده، میدونستی دروغ گفتن بده، عمل نمی کنی. نوعاً اینا ضعف اخلاقی هن، آکراسیا بهش میگن، ضعف اخلاقی میگن، مورال ویکنس میگن. ضعف اخلاقی شکاف بین نظر و عمله، میدونی وظیفه چیه انجام نمیدی. این یه دسته مشکلات اخلاقی جامعه است. یه دسته بزرگی مشکلات نظریه، اصلا وظیفه عملیت نمیدونی چیه، طرف آدم خوبیه، مؤمنه، انگیزه های اخلاقی داره، میگه آقا من نمیدونم اینجا کار درست چه کاریه، تو اونو به من بگو من انجام میدم. بخش بزرگی از این ابهامات نظری که وظیفه اخلاقی معلوم نیست، جنس تزاحمات اخلاقی هند. حالا توی فلسفه اخلاق میگن تعارض اخلاقی، حالا ما با دقت نظر طلبگی میگیم تزاحم اخلاقی. به اصطلاح سادش دوراهی های اخلاقی، سر دوراهی گیر میکنی، نمیدونی آقا الان این یا این یکی. یه باب گسترده‌ای داره خود شناسایی اینا، عواملش، چجوری تصمیم بگیریم، چیکار بکنیم، چجور میشه به یه تصمیم قابل دفاع رسید توی این موقعیت، خود این داستانیه ها. یه بحث پیچیده زیلش تفکیک بین تعارض اخلاقی و تعارض منافع. تعارض منافع چیه؟ تعارض منافع کسی میتونه مختصر اصلا تعارض منافع چی اصلا؟ من تموم کردم آجا، تموم. نه، خب من الان میرم خرید و فروش میکنم، سود میکنم، این تعارض منافع
بین دو نفر،
یه عمل خارج از من بین امور دیگه، مردم دیگه هسته، من باید اما رو تصمیم گیری کنم، سودی به خودم.
آها باری کلا نزدیک شدی شما. یه دونه نمونه کلیشه‌ای بهتون میگم. فرض کنید شما مهندس شهرداری هستین، برای شهرداری پروژه میگیرین، کار میکنین، خب مهندس عمران. شهرداری میاد سه تا نقشه میده به شما، سه تا پیشنهاده، میگه آقا ما از یه جایی از شهر میخواییم یه اتوبان جدید بزنیم، این ترافیک شهر کم بشه و فلان و اینها، سه تا گزینه داریم، یکی از این بره شهر، یکی از اون بره شهر، یکی از این بره. شما بیا ابعاد ماجرا رو بررسی بکن، بگو کدوم گزینه رو اجرا بکنیم، شما کارشناس برآورد بکن، هزینه هاش کم بشه، ترافیک رو بیشتر کم بکنه و چه و چه و اینها. شما سه تا گزینه رو میگیری، میبینی این گزینه دوم از همون منطقه رد میشه که خودت اونجا یه زمین افتاده‌ای داری، 6 سال مونده اونجا هیچ رشدم نمی‌کنه، این اتوبانه الان از اونجا رد بشه یهو 10 برابر میشه قیمتش. الان شما تعارض منافع پیدا کردی، یعنی منافع شخصیت با وظایف حرفه‌ایت درگیر شد.
مثل ماجرای چاهی که
باریکالله علامه هلی، باریکالله، احسن. نمونه بارز تو فرهنگ شیعی ما فتوای علامه هلیه در مورد منزوهات بر. توی چاه یه موش مرده‌ای میفته چیکار کنیم؟ سابق میگفتن آقا چاهو ببندین، تمام، هیچ راهی هم نداره، پاک بشه اون. خب علامه هلی اومد بررسی کرد، شنیدیم ماجرا رو دیگه، من باز نمی‌کنم. چجور میشه تعارض اخلاقی رو از تعارض منافع جدا کرد؟ تو تشخیصا متاسفانه باب خودفریبی بسیار بازه اینجا. من دوچار خودفریبی میشم برای اینکه منافع خودمون از دست ندم، این موردی که در واقع تعارض منافع بوده به چشم یه تعارض اخلاقی میبینم، میگم آقا من سر دوراهی بودم، بالاخره یا این وظیفه یا این وظیفه دیگه. بالاخره یه نمونه میگم عرضم تمام. آماده شدیم برای مجلس سخنرانی، برین یه مجلس خیلی فاخریه، خیلی استاندار میخواد بیاد بشینه، کی میخواد بشینه، یه مجلس بزرگ شما رو دعوت کردیم، کلی متن آماده کردیم، میای از در خونه بری بیرون، زمانم گذاشتیم مثلا 20 دقیقه میرسم اونجا، میبینید همسایه‌تون در خونه‌تون رو میزنه با حول و ولا. یه خانومیه میدونی که مثلا شوهرش مرده با پسرش داره زندگی میکنه، میگه داشتیم خونه رو نظافت میکردیم، پسرم رفته روی چهارپایه خورده زمین، سرش خورده یه جایی بیهوش شده، از دهنش کف میزنه بالا، چشش سفید شده، زنگ زدم آمبولانس، میگه ما به این زودی نمیرسیم، اسنپ پیدا نکردم، تاکسی تلفنی نیست، تو رو خدا بیاین این رو سریع برسونیم بیمارستان. از اون بر یه مجلس به اون بزرگی منتظر شماست برای سخنرانی، بیا از این بر این اینجوری چیکار میکنی؟ این دوراهی اخلاقیه دیگه. الان شما میگی خب جان انسان مهمتره، همه خوب دقت کنین، ممکنه اون روحانیه بگه که آقا اینو بالاخره یه همسایه دیگه پیدا میکنه، بالاخره حالا دو دقیقه دیگه اسنپ میزنه میاد، حالا اونجا منتظرن اون همه آدم، وزیر، وکیل. ولی وقتی میای بررسی میکنی، ایشون برای خودش اینو تعارض اخلاقی تصویر میکنه، وفای به عهد. صلواتی نایت بفرمین. وفای به عهد کمک به نجات جان انسان. میگه آقا تعارض دوراهی اخلاقی، هر دوتاش وظیفه اخلاقی منه. ولی یه ذره که بررسی میکنیم میبینیم که ببین واقعیتش این بود، اونجا یه پاکت توپولی میخواستم بهت بدم، وگرنه تو دوستت واسه اینجور موارد همیشه آماده بوده، تا حالا هم چند بار پیش اومده بهش زنگ زده، اون همیشه منبر آماده داره، خیلی هم خوب و جذاب راه میکنه، همیشه هم راضی بودن، میتونی الان هم بهش زنگ بزنی به جای تو پاشه بره مجلس رو بگردونه، مشکلی هم پیش نمیاد، خودت هم میدونی مسئلت اون پاکت توپل است. یعنی منافعت در بینه، برای چی الکی اینو تعارض منافع برای خودت ترسیم میکنی؟ تعارض اخلاقی ترسیم میکنی؟ تعارض اخلاقی نیست، یه تعارض منافع، خودتو گول نزن. خودفریبی و ما ادراک ما خودفریبی. یه وقتی بشه اصلا بشینیم با همدیگه درباره خودفریبی صحبت کنیم، درباره تعارض صحبت بکنیم، تعارض منافع، تعارض اخلاقی، اسلوب و گام‌های مواجهه با یک تعارض اخلاقی، انشالله که فرصتی بشه. من عذرخواهی میکنم دیگه، متاسفانه زمان خیلی زیغ بود، حاج آقا هم تشریف بردن ما دیگه وقتو نگیریم. اگر جلسات دیگه ای تشکیل بشه، باب گفتگوی باز بشه، شروع میکنیم اینا رو یه ذره دیتیل وارد میشیم، شما ها بیشتر مشارکت میکنیم که بحث انشالله با هم دیگه پیش ببریم. اگر سوال ویژه‌ای هست، چون حاج آقا هم تشریف داره نمیخوام دیگه وقت بگیریم، من در خدمتتون هستم.
خیلی
ارادت داریم حاج آقا، ببخشید. اگر نکته ای، سوالی، ابهامی، نفرینی، ناله ای، آهی، هیچی؟ اینها هم منبع خاص هم منبع شوخی کردم. چشم، بعد کلاس چند تا چیز عرض میکنم خدمت. حالا دوستان مثل که یه پل ارتباطی مجازی هم دارن، اونجا هم باز من یه چیزایی معرفی میکنم، یادآوری کنین خدمت دوستان تقدیم بکنین.
گروه
شرعی دیگه، آره، در حد شرع و قانون. خب خیلی ممنونم از حسن استماعتون و عذرخواهی میکنم اگر مایه اتلاف عمرتون شدم. صلوات عنایت بفرمایید.